أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع نهم در اجتماع امر و نهی، مقام اثبات تعارض یا تزاحمه. مقام ثبوتش رو دیروز خوندیم که آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه مقام ثبوتش رو توضیح دادن و خلاصش این شد. من تکرار میکنم چون به درد مقام اثباتون میخوره. تو باب اجتماع امر و نهی میتوانیم بگیم باب تزاحم است، میتوانیم بگیم باب تعارض است. اگر در اجتماع هم منات وجوبی بود و هم منات حرمتی بود، که منات همون مصلحت و مفسده است، اگر تو اجتماع هم مصلحت بود و هم مفسده بود، اینو اسمش رو میذارن باب تزاحم. و مثل انقاض غریقه، این است که مصلحت نجات هر دو هست تو ماده اجتماع، مکلف نمیتونه هر دو رو نجات بده، اینا میگن باب تزاحم. و باب تعارض اینه که یکی از روایت ها کذبه، یه روایت میگه این عملو انجام بده، روایت دیگه میگه اون عملو انجام بده، ضدشو میگه. و ما میدونیم یکی از روایت ها صادر نشده از امام. این شد باب تعارض. تو باب تعارض چه بکنیم؟ باید یه کاری بکنیم، کذبه رو بفهمیم کدومه و بندازیمش دور. که تو روایت یاد ما داره روایت علاجیه، اول فرمودن مشهور رو بگیر شاذ و بندازش کنار، بعد فرمودن موافق کتاب رو بگیر مخالف کتاب بنداز کنار، بعد فرمودن مخالف عامه رو بگیر موافق عامه رو بنداز کنار، بعد فرمودن اگر مثل هم است از همه این جهات، یعنی هر دو مشهور است، هر دو موافق کتاب است، حتی موافق با ظاهر کتاب باید بگیر، و هر دو مخالف عامه است، مثلا اگه هیچ وجه ترجیح نداره، فرمودن اذن فتخیر، یک کدوم از روایت رو عمل کنی. این مال باب تعارضه. اما تو باب تزاحم ما نمیخوایم بگیم یکی از روایت‌ها دروغه، نخه، همون دلیلی که میگه این غریق نجات بده، همون که میگه اون نجات، هر دو درسته. مکلف قادر نیست، لذا تو باب تزاحم میگیم که دو تا دلیل وارد شده. حالا ببین اقوال منات کدومه، کدوم مصلحتش بیشتره، اگه یک کدوم اینا عالمه، یک کدوم جاهل، عالمه رو نجات بده، یک کدوم متقیه، یک کدوم عاصیه، متقیه رو نجات شده. و همینطور حالا یا حال در باب تزاحم میریم سراغ اقوال منات. اینا باب تزاحم و تعارض رو میخواییم تو باب فعلا اجتماع امر و نهی میخواییم ازش استفاده بکنیم. جای کسی صلات در قصب ایستاده میخونه، اگر گفتیم تو این صلات در قصب هم منات امر هست و هم منات نهی هست، میشد باب تزاحم. اگر گفتیم منات یک کدوم هست یک کدوم نیست، میشد باب تعارض. این مقام ثبوت بود. حالا تو مقام اثبات یه بحث دقیقی رو آخوند رحمت الله علیه بیان کردن که تقریبا هیچی فایده عملی تو فقه نداره. یه دقت هایی کردم اونم تو مقام اثبات. خب مقام اثبات یعنی باید یه طبق دلیل برید جلو. وقتی میگم تو فقه همچین دلیل های اصلا وجود نداره، لذا یه بحثای استحسان خوبه بحثا رو بکنیم، اما حالا تو فقه دنبالش نگردید. این کلیاتی که برای هر کدوم باید حداقل سه تا مثال براش داشته باشن تو فقه تا بگیم کلیست، اتفاقا هیچ مثال نداره. هرچی میخواد مثال زن همون نماز تو قصب هی فروعاتشو بیان میکنن، میگن اگر دلیل داشتیم برای این جهت، اگر دلیل داشتیم. تو بحث امروز ما تو مقام اثبات حدوداً 10 تا مورد رو، شقوق 10 تا مورد رو بیان کردن که از 10 روش بفهمیم اثبات بکنیم که این صلات در قصب باب تزاحم یا تعارض. منتها این 10 تا روش تو فقه حالا یه جاش هم به درد میخوره یا نه، خدا خوندن یه موردش هم من بعید میدونم مثلا استفاده تو فقه کرده باشه. یعنی اینطور بحث از نظر عملی بیفایده، اما از نظر علمی خیلی خوبه. گفتم بارها بهتون گفتم که ذهن طلبه رو همینا تقویت میکنه. لذا ناراحت نشید، نگید که ما حتما تو اصول میخواییم بحثی رو بکنیم که در فقه بتونه برای استنباط به درد ما بخوره. نه، گاهی وقتا این بحث اصولی تو فقه به درد ما نمیخوره، اما برای اینکه فکر رو تقویت بکنه که وقتی وارد فقه میشید جاهای دیگه غافل نشید از زوایای بس، این خیلی به درد میخوره. چرا؟ چرا؟ اکثرش که همینطوره، اکثرش، اکثر مواسع اصولی که هم فایده علم داره هم عملی داریم، اون رو که نمیخوام بگیم. حالا داریم امروز رو دارم میگم، میگم این بحث اینجا را دنبال فایده این عملیش نگردید. خیلی خوب، حالا این چه این یه شما باز حرف اولو دارید میزنید. ببینید 100 تا بحث فرض کنید تو اصول هست، از این 100 تا 90 تاش هم فایده علمی داره هم عملی داره، اونایی که داریم میخونیم. 10 تاش هم از بحثایی که فایده علمی داره عملی نداره. منتها نگین 10 تا رو میذاریم کنار، این اشتباهه. چرا؟ چون همین 10 تا به درد اون 90 تا میخوره. من دارم اینو عرض میکنم، یعنی 10 تا برای خودش تو فقه به درد نمیخوره، فایده عملی نداره، اما برای اون 90 تا وقتی وارد میشن، اونایی که این 10 تا رو خوندن اون 90 تا رو بهتر اجتهاد توش میکنن چون ذهن قوی دارن. اما اونایی که این 10 تا رو نخوندن تو اون 90 تا عقب میافتن. نه چرا بحث پس توجه نکردیم من دارم چی میگم؟ میگم ما 10 تا از بحثایی که فایده علمی داره و فایده عملی نداره، من دارم خیلی ساده حرف میزنم، میشه در مثال هم میزنم. حالا شما بگید 90 تا نیست 200 است، من اصلا دارم یه چیز دیگه میگم. شما میگم مثال میزنم، اگر 90 تاش فایده علمی و عملی داره، علمی یعنی اینجا تو اصول میخونید، عملیش تو فقه واقع میشه در طریق استنباط احکام فقهی، اون 90 تا رو که میخونید، این 10 تایی که مثل بحث امروز فایده علمی داره تو اصول اما تو فقه میگید نه هیچ فایده ای نداره، نگید که پس این 10 تا رو از اصول تفکیک میکنیم میزیم بیرون، وقتمون رو برای چی بگیریم؟ این کار رو نکنید. چرا؟ میگم این 10 تا رو وقتی خوندید مغزتون و فکر اونچنان تقویت میشه که اون 90 تای دیگه رو وقتی وارد فقه میشید ازش بهتر استنباط فقه میکنه، و اون عزیزانی که نمیخونن عقب میفتن، اونا اجتهاد قوی ندارن. بحث اینه، لذا به درد ما تو جای دیگه میخوره. خب حالا من بحث امروز طبق بحثی که فایده میریم جلو، یه جاش هم یه ایراد داریم که خدمتون میگه. ما میخوام پس ببینیم که این صلات در قصب از باب اجتماع امر و نهی است یا از باب اسباب تزاحم یا اسباب تعارض. خب میفرمان که اگر ما تونستیم دلیلی بیاریم برای اثبات مقتضی در اجتماع، دلیل داشتیم که تو ماده اجتماع مقتضی هست هم برای امر و هم مقتضی است برای نهی، خب میشه باب اجتماع امر و نهی میشه رو ما میگیم باب تزاحمه. و اگر مقتضی نبود، یعنی دلالتی نداشتیم که مقتضی در این دو هست، این اسباب تعارض میشه. ولو قائل بشویم که امر و نهی میتواند با هم جمع بشود، ولو معتقدیم امر و نهی با هم جمع میشه، ولیکن دلیل نداریم برای ثبوت مقتضی. وقتی دلیل نداریم یعنی مقتضی نمیدونیم برای هر دو هست یا نه. خب در این صورت میفرمان اگر دلیل داشتیم که منتفیس مقتضی در احده ما منتها بلا تعیین، هم دلیل داریم که یکی از اینا یا امر یا نهی اصلا مقتضی نداره اما نمیدونیم کدوماشه، همین که میدانیم فل جمله که یک کدوم از اینا مقتضی نداره باب میشه باب تعارض، ولو نمیدانیم کدومه. خب نمیدونی مربوط به جهل منه، مشکل منه، اما مثل علم اجمالی میمونه که یقین دارم یکی از این دوتا ظرفا نجسه اما نمیدونم کدومه. اینجا هم یقین دارم یکی از اینها مقتضی اصلا نداره تو ماده اجتماع، با باب تعارض میشه. صورت بعدی، اگر دلیل ندارم برای انتفاع احده ما، انتفاع مقتضی رو نمیتونم اثبات بکنم. خب وقتی دلیل ندارم میفرمان اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، و گفتیم اصلا امر و نهی نمیتونه با هم جمع بشه، این معناش اینه که باز باب ما میشه باب تعارض، چون فرض کردیم که مصب مصب زیق است و نمیتونه هم امر بیاد هم نهی بیاد، یه عمله. و وقتی که نمیتونه هم امر بیاد هم نهی بیاد، دوره میفهمیم که پس یکی از اینا به مانع برخورد کرد، باب میشه باب تعارض. که مشهورم همین رو میگن، حالا آخوندن کم کم میرسیم به نتیجه فرمایششون، آینده همینو میگن، قالب قول مشهور میشن که امر و نهی با هم جمع نمیشه. و اگر دلیل داشتیم که تو ماده شما هم امر هست و هم نهی هست، خیلی میشه باب تظاهر، که دیگه وقتی دلیل داریم که هم امر هست هم نهی هست، ما طبق دلیل ناچاریم عمل بکنیم. ما تو حالا کو دلیلش؟ تو فقه داریم دلیل؟ خب نداریم. هم تو اگرش دارن میگن، تو فرض دارن میگن. فرض کردیم روایتی آیه قرآنی آمد و گفت تو ماده شما هم امر هست و هم نهی هست، که دلیل داشتیم دلیل عمل میکنیم. و اگر دلیل نداشتیم، وقتی دلیل نداریم اطلاق خود سله و اطلاق خود لا تقصب برا ما کار میکنه، یعنی خود سله مطلقا گفته نماز بخون، که این مطلقا میاد در جایی که تو قصبم هست، بازم که سله اطلاق داره دیگه. لا تقصبم همه جا میگه از قصب صرف نظر بکن تا برسه به اونجایی که میخواد نمازم بخونه. اگر ما دلیل جداگانه‌ای دیگه نداریم که بگه امر و نهی جمع میشه یا جمع نمیشه، هیچ دلیل نداریم، صرف خود سله ای که گفته نماز بخون و خود لا تقصبی که گفته قسم نکن، اطلاق اینها رو داریم. باز اینم آخون میفرمان پنج حالت داره، تا حالا حدود پنج حالتشو گفتیم، اقسام پنجگان، پنج حالت دیگه هم حالا از حالا به بعد میگیم. اینا هم ببینید با اینا حدودن ده مورد رو آخون اینجا بیان میکنه. پس توجه کنید از حال به بعد دیگه ما دلیل خاصی برای اثبات این که باب تضاهم یا تعارض نداریم، از حالا میخوان بگن فقط اطلاق خود امر و نهیه، خود امری که میگه سله و نهی که میگه لا تقصد، از اطلاقش میخوان ببینیم چطوری اثبات بکنیم باب تضاهم است یا تعارض است. میگن پنج روش. روش اول، اگر اطلاق سله ولا تقصد در بیان حکم اقتضایی باشد در مقابل حکم فعلی، وقتی گفت سله فقط حکم اقتضایی مکلف رو دارد میگه، یعنی بعد از اینکه اقتضا داره اون مصلحت رو فقط دارد اونو میگه، میگه مصلحت هست که من به تو بگم سله، همین مقام اقتضایی است. یا وقتی میگه لا تقصد فقط داره مقام اقتضایی مفسدشو داره میگه، میگه چون مفسده داره من مقتضی هست برای اینکه به شما بگم قسم نکن. پس یه صورت اینه، دوره تو فقه نگید که حالا بالاخره این سله تو مقام بیان حکم اقتضایی است یا انشائیه یا فعلیه یا تنجزه، چهار رقم داریم دیگه. میگن اون اولش کن، ما هم تو اگر ساله میگیم، اگر سله ولا تقصد فقط مقام بیان حکم اقتضایی رو میگه، این معناش اینه که تو ماده اجتماع هم مقتضی است برای صلاح هم مقتضی است برای قصد، لذا وقتی مقتضی برای هر دو شد مقام مقام تضاهم میشه، ما همینو گفتیم قبلا، مقام تعارض نیست. یه صورت. صورت دوم، اگر سله ولا تقصد هر دو داره بیان حکم فعلی رو میکنه، یعنی یه مرحله از اقتضا بیاد پایین تر، هم اقتضا بود بعد از اقتضا خدای متعال انشاء میکنه، بعد انشاء میرسه به مرحله فعلیت، اگر گفتیم صله دارد مقام فعلی، یعنی الان دارد وجه مکلف هم گرد وایسا نماز بخون، لا تقصب هم همین الان دارد به مکلف میگه از قصب رو بیرون، حکم فعلیشو میگه. اگه اینو گفتیم آخون میفرمان این کاشف از اینه که مقتضی هر دو بوده، چون مقام فعلی مرحله سومه دیگه، مرحله سه کشف از گذشتن مرحله یک و دو میکنه دیگه، میرسونه. پس مصلحت بوده که گفته صله، الان وظیفه صلاته. همچنین میفهمیم اقتضا بر مفسده قصب بوده که الان میگه لا تقصر و قصب و ترکش بکن. خب وقتی که دلالت کرد که مقتضی برای هر دو هست، دوره چی میشه؟ مقام تزاحمه. الان داره وظیفه فعلی مکلف رو میگه، اما هر دو کشف میکنه که مقتضی هم برای صلات هست هم برای قصبه. خب گفتیم هر جو مقتضی تو ماده اجتماع شد میشه چی؟ مقام تزاحمه. من تا آخون اینجا قید میذارم، میگن بنابراین که قائل شویم به جواز اجتماع. چرا؟ چون داریم وظیفه فعلی مکلف رو میگیم. وقتی وظیفه مکلف و وظیفه فعلیشو میگیم، باید قائل بشیم به اینکه اجتماع امر نهی جایز است، تا بتونیم بهش بگیم که هم نماز بخون هم قصد نکن. خب در این صورت وظیفه فعلی کشف میکند از ثبوت مقتضی در ماده اجتماع، و هم مصلحت هست هم مفسده هست، میشه باب تزاحم. صورت سوم، اگر قالب اجتماع نشدیم، همین وظیفه فعلی مکلف ها، وظیفه فعلی مکلف داره میگه نماز بخون و قصبم نکن، اما ما معتقدیم که اجتماع نمیشه، یعنی علم داریم اجمالاً به کذب احد دلیلین، خب در این صورت چی میشه؟ تعارض میشه، باب تعارض میشه، چون رسید به مرحله فعلیت، هم میگه نماز بخون هم میگه قصد نکن، ما هم یقین داریم کذب احد دلیل اینا. حالا یکی نیست به آقون بگه جناب آقون این که میگید یقین داریم، یقین از کجا داریم؟ این است که دارم میگم فایده فقهی هیچی نداره، یعنی تو فقه اصلا نداریم همچین چیزایی، اما ذهن ما راهی داره باز میکنه، هی اگر میگوین، اما همچین دلیلی هم دنبالش نگردید. پس اگر مورد سوم این شد، وظیفه فعلی مکلف رو دارد میگه صلات و قصد، و ما معتقدیم که نمیتواند جمع شود امر و نهی با هم، و علم داریم به کذب احد دلیلین، در این صورت یعامل و معهو معاملت المتعارضین، در این صورت میگیم معامل متعارضینه. خب این مورد ما به آخون ایراد داریم، خیلی آخون دارن با دقت حرف میزنن، اما ایرادش اینه که این کلام سومشون خلاف فرضه. فرض اول مسئله ما چی بود؟ گفتن اگر دلیل نداریم الا اطلاق دلیل الحکمین. اول بحث که گفتیم این پنج رقمه، گفتن فرض میکنیم دلیل نداریم مگر اطلاق صله با اطلاق لا تقصد. بنا شد اینو پنج رقمش بکنن. حالا توی قسم سوم که رسیدیم، دارن میگن علاوه بر اطلاق صله و اطلاق لا تقصد یه دلیل هم داریم که میگوید کاذب است یکی از این دو، علم داریم به کذب احد دلیله. خب این خلاف فرض شد. اینجاست که دارم بعد اینا رو با دقت که تو کفایه نگاه بکنیم، اینه بحث بنا بود که دلیل نداشته باشیم و فقط تمسک بکنیم به اطلاق سله و اطلاق لا تقصد. الان دارن میگن علاوه بر اطلاق دلیل داریم به کذب احد دلیله، یقین داریم به کذبش. صورت چهارم میگوین اگر قائل شدیم، عکس صورت سوم، اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع، اما مقتضی رو فرض کنیم موجوده، مقتضی موجوده، مقتضی برای صله مصلحت نمازه، مقتضی برای لا تقصد مفسده قصبه، اگه فرض کردیم این دوتا مقتضی هست، اما به ماده اجتماع که میرسه به مانع برخورد میکنه، چون ما معتقدیم به اینکه ممتنع جمع بشه، در این صورت اطلاق دلیل سله با اطلاق دلیل لا تقصر متنافیان میشن. وقتی متنافیان شدن تو ماده اجتماع دلیل بر ثبوت مقتضی بر هر دو نداریم، باب میشه باب تعارض میشه. چرا؟ اینجا ما یه نکته جدید یاد میگیریم از آخوند و اون اینه که باب تعارض دو فرد پیدا کرد. گاهی باب تعارض آن است که مقتضی برای احد دلیلا نیست، یعنی میدونیم کذب احد روایت ها رو. اون چیزی که تو اصول خوندی تو تعارض اینه که یقینه میکذب را تا دروغه، خب میگیم باب تعارضه. یه صورت دومی اینجا پیدا کردیم و اون اینه که مقتضی برای کلت دلیلن هست، هم برای سل هم لا تقصد، اینه یقین داری مقتضی هست اما به مانع برخورد کرده، مانع اجازه نمیده، میگه مصب مصب به زیغه، نمیشد اینجا هم امر بیاد هم نهی بیاد، چون عمل مکلف یه عمله، یه عمله، نمیشد بگیم هم شارع دوست میداره هم غضب میکنه، هم امر میکنه هم نهی میکنه. پس مقتضی بود برای اینکه سله بیاد، مقتضی هم بود برای اینکه لا تقصد بیاد، اما به مانع برخورد کرد، مانع اجازه نمیده، میگه یکی از دلیلا نیاد، هم که یکی از دلیلا نیامد دوره میشد باب تعارض نه تزاهم. اینم صورت چهارم. صورت پنجم میگوین مگر اینکه تو همینجا همین صورتی که گفتیم مقتضی هست اما به مانع برخورد کرده، یکی کسی بگه که ما باید بین دلیلین وفق بدهیم، توفیق، یعنی زود نگو باب تعارض است یک شو بنداز کنار، وفق بکن. وفقش چیه؟ بگید حالا که من میدونم هم مقتضی سله هست هم مقتضی لا تقصد هست، اما تو جمع ماده شما میدونم نمیشه جمع بکنیم، میگم یکی از دلیلا فقط تو مقام مقتضی میمونه اما دلیل دوم میاد به فعلیت میرسه، میشه جمع بین دلیله، که میگم هر دوتا دلیل صادر شده اما یکیش تو مقام اقتضا موند دیگه به فعلیت نرسید، مثل دوتا هواپیمان که میخوان تو فرودگاه بنشینن اما فرودگاه هم یه بان بیشتر نداره، مقتضی هست برای نشستن هر دو اما اینجا مانع هست، یعنی جای گشایشی نیست، این مکان یکی. خب نتیجه باید گیم یکی هم تو هوا وایسه ولی مقتضی داره برای نشستن، میگم وایسه یا چند رو دور بزنه تا یکیشون هم بنشینه. اینجا هم همینه، مقتضی سله ولا تقصد مقتضی برای هر دو هست، هر دو رو خداوند گفته، اما به اجتماع که میرسد شخص به مانع برخورد میکنه، به مانع که برخورد میکنه احد دلیلین میگیم به فعلیت میرسه و یکشو میگیم تو مقام اقتضا میماند. خب اینجا ما کدوم بگیم حالا تو مقام اقتضا میمونه کدوم به فعلیت میرسه؟ میفرمان اون که ازهره. اگه فرض کردیم یکی از دلیل ها ازهر است، یک کدوم ظاهره یا یک کدوم نص است یک کدوم ازهره، ممکن نصش جلو میفته و اون که ظاهره است میگیم تو مقام اقتضایی باقی میمونه، اون که ازهر است یا نصه میاد به مقام فعلیت میرسه دیگه. آخون اون صرف بعدشه دیگه نمیگن که اگه هر دو ظاهر بود چی دیگه، اونجا تأخیر میشد قاعدتا، حرفی نزدن قاعدتا، اون هم باید تأخیر میگفتن، هم تو مخیرن یکشو بگم تو مقام اقتضا باقی مونده هر کدوم دلت میخواد، یکونم بگو به فعلیت، نگو باب تعارض است و یکشو اصلا بگو کذب است و با اخبار علاجی بندازش کنار، نه میگن توفیق بده بین دلیلای به این شکل که یک کدوم رو حمله بر حکم اقتضایی بکن یک کدوم حمله بر مقام فعلیت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.